بسم الله الرحمن الرحیم. خوب جایی از شهر دادن پدرشون استاد محترم رو خدمت ایشون از طرف خودم و همه دوستان تسلیه دارد میکنم. ما همون واقع هستیم که میدونیم که واقعا تنها پدر برایشون نمودن و دوستانی که در واقع آشنا هستن از سالا میدونیم که جای استاد رو داشتن برایشون. برحال همه ما در غم از دست دادن پدر بزرگوارش انشاءالله شریک بدونم. جهت شادی روح تیبه شهدا همه رفتگان به خصوص پدر استاد محترم بخوانید من غر الفات هم و الاخلاص و الصلوات. سلام مجلسی هم هست تا جغال فیلیسی ها دیگه سلام بزارش و آدرس رو خدمت شما میده تا شاید پنج شنده هست شهد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در حج نظری بود. نظر حج ماشیان یا حافیان فرع چهارم در این مسئله این بود که با چه شرایطی این نظر منعقد یا استدامه و بقا پیدا میکنه. سه شرط رو حضرت امام متعرض میشود. شرط اول تمکن و قدرت ناظر است از مشی یا حفا و پیاده روی. لذا اگر حین العمل این شرط مفقود بود، قادر نبود پیاده روی کنه، قادر نبود پای برهنه راه بره، این نظر ساقط است و وجوب وفا نداره. دلیل بر این شرط اول واضح است، به خاطر این که بارها گفته شده است در واجبات شرعیه از جمله نظر استطاعت عقلی و تمکن عقلی شرط است. هر نظری که باشه، لذا اگر تمکن از اتیان منظور نباشه، فرد فلج شده نمیتونه پیاده روی کنه. اینجا نظر مشی و حفا ساقط است. این شرط اول که بحث مهمی نداره. شرط دوم، حضرت امام می‌فرمایند عدم تضرره به ما. شرط است که ناظر به خاطر مشی و حفا ضرر بدنی نبیند. شرط سوم اینه که حرجی نباشد. در رابطه با شرط دوم، ممکنه کسی توهم کند که دلیل حضرت امام بر این که اگر نظر ماشی موجب ضرر بدنی شد، شاید قاعده لا ضرر باشه و حکومت او بر ادله وقایع به نظر، لکن روشن است که دلیل حضرت امام بر این شرط نمیتونه حدیث لا ضرر باشه، چون قبلا توضیح داده ایم لا ضرر رو حضرت امام از احکام سلطانیه می دانند و احکام سلطانیه رو حاکم بر ادله اولیه نمی دانند. لذا نگاه حضرت امام در اشتراط این شرط به حدیث لا ضرر نیست. حالا اینجا بررسی کنیم ببینیم جمع کثیری از محققین که این شرط دوم رو مطرح میکنن میفرماین اگر نظر مشی یا حفا ضرر بدنی داشت نظر ساقط است، دلیل بر این شرط چیست؟ ج جمعی از فقها ها استفاده می شود از کلماتشون که دلیلشون بر این مدعا این است که می فرمایم دلیل داریم اجماع یا غیر اجماع که اضرار به نفس حرام است. حالا اضرار به نفسم دو تا نظریه است. یک نظریه این است که اضرار به نفس مطلقا حرام است، که منجر به هلاکت بشود یا منجر به هلاکت نشود. نظریه دوم این است که اضرار به نفس اگر منجر به هلاکت شد حرام است. طبق یکی از این دو نگاه اقامه دلیل چنین خواهد شد که میگویند، چنانچه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در المعتمد جزء اول صفحه 447 همین بیان رو دارن، میفرمایند عمل ماشی چون اضرار به نفس هست حرام است. عمل حرام مرجوح است. پس بنابراین متعلق نظر رجحان نداره. شرط صحت نظر این بود که متعلقش رجحان داشته باشه. عمل حرام مرجوحه، رجحان نداره، نظر باطل است. نه، اگر اضرار داشت، اگر اضرار به نفس داشت، فرد در اگر، بله؟ نه، اصلا محل، ببینید محل بحث این است که نظر کرده مشی رو، پزشک بهش میگه تو این شلوغی بیماری قلبی داری، مشی برای تو مضر است، نباید پیاده بری. این نظر باطله یا نه؟ ببینید، آیا نگاهشون اینه، میگن اگر میگیم ضرر بدنی نداشته باشه چون ضرر بدنی حرامه، اضرار به نفس حرامه، مشی شما باعث اضرار به نفس میشه، نزای عمل میشه مرجوح، باطله، متعلق نظر نمیتونه باشه. حالا اونم درسته، اونم حالا نگاهی ببینیم. الان یه نگاه دیگه بخوام به قضیه داشته باشیم، الان در خود این که اضرار کدوم اضرار خیلی دخالت نداره در این بحثی که ما میخوایم داشته باشیم، اونم توجه دارم. دقت داشته باشید، تقریرات حج مرحوم آقای شاهرودی رو مراجعه کنید. این بیان که اشاره شد دقیقا بیانیست که مرحوم آقای شاهرودی در تغییرات حجشون بیان میکنن. مرحوم آقای خویی یه نکته اضافه رو ذکر میکنن شاکره همین دلیله، با یه مختصر تغییری در بیان. ایشون میفرمایند تحمل ضرر نفسی یا مطلقا یا اگه منجر به هلاکت بشه حرام است، و آن چه که حرام است شرعاً اتیان او ممتنع است، و یک قاعده داریم الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، لذا متعلق نظر امتناع داره، امتناع شرعی داره، متمکن نیست از اتیانش، لذا نظر باطل است. این دو بیان از مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای خویی، صاحب کتاب تفصیل و شریعه در جزء اول صفحه 690 به این دو بیان یه اشکالی وارد میکنم و میخوام نتیجه بگیرم نظر با وجود این که متعلقش موجب اضرار به نفس است، ولی معذالک نظر صحیح است. ایشان به بیان مرحومای شاهرودی اشکالشون این است که می‌فرمایند ما قبول می‌کنیم اضرار به نفس مطلقا یا فی الجمله حرام باشه، اینو قبول میکنیم، اما دو تا عنوان در اینجا داریم، یکی اضرار به نفس و دیگری معشی. اضرار به نفس حکمش حرمت است، حکم از این عنوان به شیء دیگر که معشی باشه سرایت نمی کنه، لذا عنوان اضرار به نفس حرام است. مستلزم نمیشه حرمت به مشی هم سرایت کنه. مشی در حج به عنوانهی رجحان داره، مزیت داره، فعل و قول معصوم هم در فضیلت مشی در حج دلالت داره، لذا حرمت از عنوان اصرار به نفس به مشی سرایت نمی کنه. لذایشون می فرماید نظر مشی حج یا الحج و ماشیان منعقد است، مسئله داخل میشه در باب تزاحم. من جانب دلیل وفا به نظم میگه باید پیاده به حج بریم، من جانب آخر اصرار به نفس حرام است، جانب حرمت اهم است. مثلا لذا بگوییم امر به اهم فعلی است و نباید کاری کنه اضرار به نفس باشه. خوب دقت کنید، اگر مثل محقق مسئله رو از باب تزاحم دانستی نه بطلان نظر، ثمرشم روشن است. بارها در مزیر این مورد گفته شده است، ثمره این است که اگر مکلف مخالفت کرد با اضرار به نفس، با این دلیل حرمت اضرار به نفس، گفت میخوام به نفسم ضرر بزنم، در این صورت امر به وجوب وفا به نظر فعلی میشه و باید به نظرش وفا کنه. اما در مقابل مرحوم آقای شاهرودی، مرحوم آقای خویی از کلمات حضرت امام استفاده می شود که اگه ضرر نفسی داشت نظر باطل. عرض می کنیم که کلام صاحب تفصیل و شریعه به نظر ما قابل پذیرش نیست. حق با حضرت امام مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای خویی است و تصویر تزاحم در ما نحن فی قابل قبول نیست. توضیح مطلب این است که ما در اصول در باب تعادل و تراجیح به تفصیل فرق بین باب تزاحم و اجتماع امر و نهی رو توضیح داده ای. در همان باب اشاره کرده ای در بحث اصول که چه بسا خلط واقع میشه بین احکام باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی، سربسته اشاره میکنیم تارتن دو عمل مثلا متلازمن در اینجا صحیح هست بگوییم حکم احد المتلازمه به ملازم آخر سرایت نمی کنه، یا دو عمل است در خارج جمع بین هر دو ممکن نیست در مقام امتثال، میشه باب تزاحم. اما اگر عمل واحد بود معنون به دو عنوان، این خارج از باب تزاحم است. در ما نحن فی از کلمات خود این محققم لابلاش استفاده می شود که قبولی داره ایشون عمل واحد است معنون به دو عنوان، نشی است که همین مشی معنون است به عنوان اضرار به نفس و مصداق اضرار به نفس است و همین عمل است که در حقیقت متعلق نظر واقع شده است. این عمل واحد چون اضرار به نفس است حرام است، حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه. این مشی مصداق اضرار به نفس است حرام است، مشی حرام مرجوع است، عمل مرجوع متعلق نظر واقع نمی شود. لذا حق با آقایان است که می‌فرمایند اگر مشی موجب اضرار به نفس باشد، باعث میشه نظر باطل بشه و مسئله داخل در باب تضاهم نخواهد. دقت کنید جای این سوال هست که خب اضرار به نفس رو اگر ما دلیل بر بطلان این نظر میدانیم، کدام اضرار به نفس حرام است؟ آیا اجماع میگه اضرار به نفس مطلقا حرام است؟ چه موجب هلاکت بشه چه موجب هلاکت نشه؟ اگه موجب هلاکت میشه چه دفعی باشه چه تدریجی باشه، یا نه در مسئله تفصیل است. ما فعلا متعرض این بحث طویل و زیل نمیشیم به خاطر این که به نظر ما در مسئله بطلان این نظر اگر مشی ضرر نفسی بر انسان داشته باشد، لازم نیست به ادله اضرار به نفس تمسک کنیم، بلکه تمسک ما به خود دلیل لازرر خواهد بود توضیح مطلب که چگونه در شرطیت شرط دوم به دلیل لازرر تمسک میکنیم یه توضیحی داره، انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری نه ببینید، ممکنه امام به دلیل این که اضرار به نفس حرام است تمسک کنند، این غیر از دلیل لازرره. بله بله، این اصلا دلیل مستقل، اصلا بحث آخریست و دلیل مستقلیست، در جای خودشم بحث میکنن. البته ما خدشه داریم در خود این دلیل بر حرمت اضرار به نفس مطلقا، اوی بحثی در جای خودش. به عبارت اخرى اگر حضرت امام به ادله اضرار به نفس تمسک کنند، میتونیم برگردیم ما این نکته رو به حضرت امام عرض بکنیم که شما اگر دلیلتون اضرار به نفس، اضرار به نفس مطلقا دلیلش اجماع هست، این اجماع ممکنه معتمد المدرک باشه، احد ادلهش با همین بیانی که ما ذکر میکنیم باز حدیث لازرر باشه، حدیث لازرر هم اگر در احکام سلطانیه هست شما نمیتونید بهش تمسک کنید. حالا بحث لازرر رو ما یه توضیح دیگر ارائه خواهیم داد، اینجا ببینیم در مسئله وافی به مقصود هست یا نیست. بسیار Thank you.